بسم الله الرحمن الرحيم. ده به نستعين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. یکی دو تا نکته هست درباره بحثی که در جلسه قبل داشتیم، به نظرم مناسب است که خدمت برادران و سروران عزیز عرض. بعضی از دوستان پس از جلسه دیروز نسبت یک اشکالی در واقع به اون مطلبی که بنده عرض کردم مطرح کردند، که گفته شد، یعنی اون بحثی که مطرح شد این بود که دیدن ملک و فرشته الهی به خودی خود ملاکی برای کمال و شخصیت و معنویت نیست. مثال در این نقل برای اینکه اگر بخواهد ملاک باشه، خب افراد ناصالح و ناپاک، خاطران، فاسقان هم در مواردی تمثل بشری فرشته الهی را دیدن. اشکال این است که معمولا خب فرق از اونجایی که ببیند کسی اما نشناسد که این که میبیند چیست، فرشته الهی هست به صورت بشره یا واقعا بشره، هنوز نمیده. و اونجایی که آگاهانه است هم میبیند و هم میشناسد، میداند که این که میبیند واقعا فرشته است و ملک است و به صورت بشر تمثل یافته. قوم لوط مثلا، فاسقان قوم لوط فرشتگان را دیدند اما نمیدونستند که حالا اینا فرشته هستند. اونا نظرشون بود که اینا واقعا انسان هست. یا موارد دیگری هم که در صدر اسلام احیانا در جنگ‌ها کافران یا منافقان فرشتگان را می‌دیدن، صورت بشری آنها را خب نمی‌دونستن که اینا فرشتگانی هستن که به این صورت تمثل یافتن، فکر می‌کردن که اینا انسان هستن. پس این نقل نمیشه، چون این مربوط به جاییست که نمی‌شناسد و نمی‌داند که این فرشته است. بعد یک مثالی هم باز فرمودن که مثلا ما طبق روایات معتقدیم که امام از ارواح ناله الفدا در بین انسان ها هست، یرونه ولا یعرفونه، به خصوص در موسم قبلی مشخصی که حضرت در مراسم حج هر سال شرکت می کنند. و روایت هم داریم که مردم او را می‌بینند ولی لا یعرفونه، نمی‌شناسند. اما حالا اگر کسی در همین عصر غیبت امام را که می‌بیند او را بشناسد، خب این نشانه کماله. فردی باشه که تشرف پیدا بکنه حضرت را مشاهده کنه و بشناسد که اون حضرت هست، این دیگه چرا نشانه کمال نباشه؟ نباید پس مقایسه کرد اون موارد رو به این موارد. این اشکالی که فرمودن خب به هر حال نکته دقیقی است. پاسخ این نکته که من نمیخوام عرض بکنم در پاسخ به این اشکال این است که اولا این گونه نیست که در همه موارد که غیر صالحین، افراد ناصالح، حالا کافر یا فاسق دیدند تمثل بشری فرشته را، یا احیانا ارواح پاکان و صالحان و مثلا انبیا که از دنیا رفتن اما در خواب و یا در بیداری احیانا اونا را مشاهده کرده باشند، همیشه اینجور باشه که اونا را نشناخته باشند. اینطوری نیست. مواردی هم بوده است که همون انسان‌های غیر صالح اون شراکه میدیدن میدونستن این کی هست. مثلا حالا من یه نمونه ارز میکنم که از نظر تاریخی این مسئله روشن میشود. در جریان منصور دوامیگی لعنت الله تعالی علیه و برخوردی که با امام صادق علیه السلام داشت، میدانید خب صدیقیت معارضه داشت، تکلیم گرفت چند بار که حالا یکی دوبارش هست که امام را بکشه، به رد برسانه، به شهادت برسانه. از جمله در یکی از موارد که خیلی با حالت عصبانیت دستور داد که امام را احضار کنند، امام علیه السلام وقتی میخواست وارد به اون قصر و حالا بارگاه منصور بشود دعای خواندن و بعد وارد شدن. خب اطرافیان دیدن که منصور نشسته و به اصطلاح شمشیرشان سر برده و با عصبانیت دنبال بهانه است که داره بهانه جویی میکنه که فلان نامه ها برای شما آمده، شما چی میکنید، شما نمیدونم توکیه میکنید، و این دنبال بهانه است میخواد با یک بهانه اقدام بکنه به قتل امام صادق علیه السلام. اما شمشیرش که مواز در بیاره دوباره داخل به صلاح خلاف میکرد و بالاخره منصرف شد و بلند شد و امام را احترام کرد و قضیه از هم کلن برعکس شد. بعد که این پایان یافت علتش را سؤال کردن که گفت بعد من موقعی که میخواستم تصمیم گرفتم که امام را بکشم، دیدم ناگهان پیغمبر در مقابلم ایستاده و با عصبانیت به من میگوید که اگر چنانچه این نهید میکنه که اگر کمترین آسیبی به فرزندم از رساله برسه من را میکشم. اون عصبانیت و پیغمبر و این که در مقابل من وایساده بود باعث شد من منصرف بشم. خب برای این نمونه است، منصور فرد ناصالح ناپاک، اما هیئت و صورت پیامبر رو داره مشاهده می کنه، میشناسن که پیامبره. پس بنابراین اینجور نیست که حالا اگرم بشناسد و بداند که اوست، این خود باز دلیل بر کمال و شخصیت اینا باشه. دو مواردی از این قبیل زیاد داریم، افرادی بودن دادخواهی کردن، مظلوم بودن در باره قمر بن هاشم غیر ایشان که استغاثه کردن. نمونه هم فراوان هست که اینا شنیدید میدونید. استغاثه کردن، ناگهان دیدن که قمر بن هاشم یا امیر المومنین گاهی در بعضی از صحنه ها ظالمانی بوده، دزدی بوده، راهزنی بوده، خواسته به اینا زور بگه ستم بکنه یا قصد مثلا تعرض ناموسی اینها داشته، متوتر شدن. در همون لحظه که متوتر شدن ناگهان امیر المومنین یا قمر بن هاشم آمده و اینا رو نجات داده، دیدن شناختن. پس بنابراین این سه جمله اولا نکته اولی که عرض میکنم اینطور نیست که حالا اگر ببیند و بشناخت هم این باز دلیل بر این باشه که این یه عالم سطح بالایی است. نه، حتی دیدن و با شناختن هم دلیل نمیشه به این نمونهایی که عرض کردم. این حالا یک نکته. نکته دوم این است که ببینید مثلا همین مثال حضرت امام از ارواح ناله و صدات ما میدیم و اواگی از اون قبیل، وقتی که دانی عالی را ببیند، یعنی تشرف دیدن، مشاهده کردن از طرف یک مشاهده کننده ایست که او در مرتبه پایین تره از در مقام و منزله. اون وقت یک انسان را یا یک موجودی را، حالا فرشته را مثلا یا انسان را که مقام بالاتری داره، او را میبینه، ملاقات میکنه. این ملاقات کردن و دیدن به خصوص اگر خارق العاده باشد نشان دهنده یک نوع کمال، درسته؟ اما خب در باب انبیا و به خصوص پیامبر عظیم شأن اسلام مستحضرید رأی مشهور متکلمان اسلامی هم امامیه هم اهل سنت این است که انبیا افضل بر ملائکه، انبیا بر ملائکه افضل است. البته یه رأی هم هست معتدله که مقابل دیدگاهشون هست، اونا ملائکه را افضل بر انبیا میدونن. اما نظر مشهور و معروف بین مذاهب اسلامی از جمله امامیه افضلیت الانبیاء علی الملائکه هست. حالا به خصوص در مورد پیامبر از مشن اسلام میگه این که اصلا جایی شرایی نداره که شون افضل مخلوقات اشرف مخلوقات. خب حالا وقتی که یک موجود برتری یک موجود پایین تری را ببینه این چیزی رو میشه بر ملاک کمال باشه، از تشیزون ملاک کمال باشه. بنابراین نصفی دوم این است که اصل این مسئله که حالا یه موجودات ما داشته باشیم که اینا مقامشون از ملائکه بالاتره، حالا ملائکه رو ببینن به هیئت بشر ببینن این چه مزیتی میشه، خودش ها فی حد نفسه این معذره نمیتونه یک ملاکی باشه درجه یک کمال وابسته به او باشه. حالا در حد نشانه از کرده اون مسئله نیست، مقام اثبات نمقام سبوت، در مقام نشانه و علامت این مقام سرش هم نداریم برحال میتونه باشه، اما به عنوانی که واقعا دلیل و ملاک برای کمال شخصیت باشه این دو تا نقطه ای که از کردم به خصوص این نقطه دوم در رابطه با انبیای الهی و مخصوصا پیامبر اسلام. حالا پیامبر جبرئیل هم میدید در یک بشر بود، خودش اصلا بالاتر از اون بود مقام پیامبر. حالا به هیئت اصلیش هم حتی ببینه که در احادیث داریم که در دو موسم در دو جا او را به هیئت اصلی گشت، یکی در لیلة المعراج هنگام معراج، یکی هم در کرا یعنی ابتدای بعثت. اون هم دلیل بر اصطلاح کماله که بگیم بله حالا که دیده پس پیغمبر به یه کمالی نائل شده، نه او کمال بالاتر رو اصلا داره. اینا بنابراین جز اینکه یک رمزی نشانه علامتی بوده باشه غیر از این به نظر بنده نمیتواند در این مسئله نقش داشته باشه. خب از نهایتا ما جمع کردیم این احادیث با اون احادیث تعارضی ندارن، ولو ظاهر اینها این است که یک نحوه برتری هست این مسئله، ولی از این ظاهر از کردیم که رفع به صلاحیت میکنیم، تمزیه میکنیم. حالا یا توجیه ما رو کسی قبول میکنه که ما تفکیک کردیم ما بین مقام ثبوت مقام اثبات و اینها را در حد یک علامت و نشانه تمایز نه ملاک امتیاز. اگر این توجیه را کسی قبول کرد که خب تعارض حل شده وجه هم داره، یعنی بیان هم شده، اگر کسی این توجیه را که از کردون قبول نکنه اون وقتی که فرمایش مرحوم های شعرانی خواهد شد، یعنی که گرچه ایشون خیلی تصحیح نکرده ولی میشه از فرمایش ایشون را اینجور تصحیح کرد جرد کنم که مقصود ایشان که میگوید واگذار میکنید علمش را به عینه، مقصودشون این باشه که ما تعارض را قائل نمیشدیم، یعنی اون طرف ادله قطعی سندن دلالتن افضلیت را ما ازش اطلاع رفعیت نمی کنیم، اون مسلمه. نسبت به این روایاتی که اینجا داریم که ظاهرش تعارض داره، نه ما به این تعارض قائل نمی شویم اما نمی دونیم که این چنین توجیه باید بکنیم. پس فرمایش ایشان هم اینطور می شود، یعنی تقلیل توقف می شه. بیانی که من درس کردم ما تعلیل کردیم، یک روش تعلیله، یعنی ظاهر را ازش رفعیت کردن، تفسیر و تعلیل کردن به یک معنای دیگر که مقصود از این روایات ملاک الامتیاز نیست، رمز و تمایز. تمایز غیر از امتیازه، امتیاز یعنی برتری، اما تمایز این نشون داده شدن، این مرزبندی در واقع، این مرزبندی به حدی میتونه باشه. پس بنابراین اگر تعلیل کرده می شود این عرضی که خدمتتون عرض کردیم، اگر تعلیل نکردیم میشه توقع دم فرمایش مرحوم های شعرانی است که احاله میشود علم این روایات، علم این روایات ها. از اون نکته یه که من در فرمایش ایشون از قدم حال تصحیحه که این واگذار کردن نه در اصل مسئله است و الا تناقض را که نمیشه احاله کرد تناقض را. از مراد ایشان این است اخذ به اصطلاح اعتقاد به اون روایات، این روایات افضلیه افضلیت علمه اونو مسلم نه، اما این روایات تا چه میگوید اینها را علمش را حاله میکنیم و خود علمه که نمیشونیم که همه توجیه بکنیم، توجیه براش نداریم، اما تعارض هم یقین داریم که چی؟ نیست. پس این هم فرمایش ایشان توقف در این روایات یا تعبیر در این روایات چه از این دو کار؟ این بس دیگه تمام شد با این دو نکته این فرض کرد. خب حالا برگردیم یک جمع‌بندی بکنیم. اگر خاطر شریف عزیزان باشه، بحث ما این بود که ملاک ویژگی وحی نبوت چیست؟ اصل مسئله ما این بود. این وحی مخصوص به انبیا که از سایر وحی‌های دیگر به اولیاء الله تمایز پیدا می‌کنه، این ملاک تمایز و ویژگیش چیزه؟ خب ما 5 تا محور را گفتیم که باید بحث کنیم تا این ملاک را به دست بیاریم. یکی به لحاظ فاعل، خب این که نتیجه این شد که فاعل وحی در نبوت و فاعل سایر اقسام وحی درباره اولیای الهی فرض می‌کنم خدا نمی‌خواهد، پس این که مورد امتیاز نیست. به لحاظ قابلی چطور؟ داری جمع‌بندی می‌کنیم دیگه این فرض را. به لحاظ قابلی عرض کردیم که انبیای الهی نسبت به پیروانشان از نظر شخصیت و درجه وجودی بالاتر بودند. پس یک کمال وجودی ویژه هر نبیی نسبت به امت خودش و پیروان خودش داشته. اگر فرض کنیم در بین پیروان اون پیغمبر از اولیای الهی بوده باشند، که بهشون وحی شده باشه، وحی به معنای لغوی ها از معنای حالا اصطلاح خاص که به اونا وحی شده باشه، خب وحی اون نبی ویژگیش این است که یک درجه ای از شخصیت داره که وحی او را ممتاز میکنه از وحی به پیروان اون و کلا فضل ما علی العالمین فدیده این شد دیگه. اما نسبت به سیر پیروان خودشون ملاک امتیاز نخواهد شد که بگیم به لحاظ برتری شخصیت وحی انبیا تمایز داره یا امتیاز داره، به لحاظ مقام و منزلت نسبت به پیروانشون آری، اما نسبت به غیر پیروانشون که دلیل ثابت کند آن دلیل داشته باشید که اونها مقامشون کمتر از انبیا نیست یا برابره یا برتره. حالا همون بحثی که ما راجع به مثلا حضرت زهرا مرضیه ائمه کاهن گفتیم که اینجا قبلا بحث کردیم، اینجا دلیل بر امتیاز نداشت. یا مثلا حضرت موسی با حضرت خضر که در یک زمان بودن، لا بحث خضر هم نبی بوده نبی نبوده خیلی سطر روشن نیست، اقوال مختلف. خب اینم به لحاظ قابلی. سه، از نظر قایی چطور؟ از نظر غایی اهداف، اگر خاطرتون باشه 10 آیت و غرض در باب نبوت از آیات قرآن استفاده کردیم. از بین اون 10 تا 2 تاش ویژه انبیا شد، 2 تاش ویژه انبیا شد. یک عرض می‌شود که ابلاغ آیات اول، دریافت معارف و احکام دین، این ویژه انبیا بوده. یعنی انبیای الهی رسالتشون این بوده که معارف و احکام الهی رو دریافت کنن و بعد اینا رو ابلاغ کنن. پس دریافت و ابلاغ معارف و احکام الهی این مخصوص به انبیا بوده. تبیین و تعلیم اون معارف و احکام هم در مرحله اول مال انبیا است، اما نه در مرحله بعد به اونا اختصاصی نداره. اوصیای انبیا هم همون مسئولیت رو داشتن. بقیه اهداف مثل نمیدونم عدالت و قسط و صفت رو ارز کنم که دعوت به توحید و امر به معروف و نهی از منکر و بشارت و انذار و اون هست فکشتای دیگه، اونا دیگه مشترکه، اونا از ویژگی های انبیا نیست. پس این هم به لحاظ غایت و غرض که باز یه ویژگی داره. خلاصه فل جمله وحی مربوط به انبیا به لحاظ غایت که اون دریافت معارف و احکام باشه و ابلاغ آنها باشه، این خب مال انبیاست، اما تعلیم و تفسیر و دیگه بقیه اینها مشترک. اینم به لحاظ غایت. 4، به لحاظ محتوا و مضمون وحی. این هم عرض کردیم در مورد کتاب آسمانی مضمون سه تا شد، البته اگه یادتون باشه که بله تو فرمود که آتینا هم کتابه اولئک الذین آتینا هم کتابه و الحکمه و نبوه دیگه، اینا مفصل بحث کردیم. اونی که امتیاز پیدا کرد، ویژگی پیدا کرد، کتاب. البته کتاب در واقع شد سه دسته، یعنی کتاب آسمانی را به سه دسته ما با تقسیم کردیم. چه تقسیم کرد؟ یک، کتاب شریعت و محور. دو، کتاب شریعت، کتاب خاص محدود. سه، کتاب غیر شریعت، مثلا مناجات، دعا، مطالب دیگر مثل زبور داوود در این کارا. پس به لحاظ محتوای وحی هم اونی که میتواند ما یک امتیاز وحی نبوت باشه کتابه، اونم کتاب شریعت. و الا اون کتاب غیر شریعت که مطالب و معارف دیگری باشه در حوزه احکام نباشه، اون اختصاص به انبیا نداره. حالا مثل مصحف حضرت زهرا سلام الله علیها که از این دسته. کتاب شریعت هم اونی که خیلی شاخصه و اساسی همان قسم اوله، یعنی کتاب شریعت مادر و محور. البته ما در مورد دوم هم فعلا دلیلی نداریم برای اینکه غیر انبیا هم اینا داشتن. توجه می‌فرمایید که غیر انبیا، حالا اگر دلیلی بیاید غیر از انبیا هم داشته باشه مانعی نداره. اونی که خیلی مهمه و دیگه مرز بین وحی نبوت و غیر نبوت کتاب‌های شریعت محوره. چرا طبق آیات قرآن اون پنج تا نوح و ابراهیم و موسی و عیسی و پیامبر اسلام و لا یبعد، این ما در این حد فعلا با اون بحثی که انجام دادیم عرض میکنیم که یک کتاب ششمی هم قائل بشویم من آدم الی نوح. طبق اون بحثا گفتیم که قبل از نوح هم نمیتوند بدون شریعت باشه، بالاخره باید یک محور مبنایی بوده باشه. روایت را هم که خوندیم محضرتون از امام باقر علیه السلام، این ازش استفاده می شود که حضرت آدم دارای علم و میراث نبوت بود و خداوند او وحی کرد که این علم و میراث نبوت را به وسیله خودش بسپارد تا زمان نوح می شود استفاده کرد. حالا چرا در قرآن کریم بیشتر تأکید روی نوح به بعد شده؟ این باید نقطش پیدا کرد. بنابراین ما به الامتیار خلاصه اون ویژگی وحی نبوت بیشتر به محور کتاب شریعت برمیگرده. این هم راجع به محور چهارم. آخری هم که همین وقت بود که نمیشن جلسه قبلش حاضر شدیم درباره کیفیت ارتباط. آیا کیفیت و چگونگی ارتباط انبیا با عالم غیب و دریافت احکام الهی و فرشته وحی آیا ویژگی داشته که ملاک امتیاز وحی نبوت از غیر وحی نبوت بشود؟ بالاخره ما حاصل بحث این شد که بله، نبی یرا ملک وحی را در منام، رسول یرا فی الیقظه. البته نه اینگاه همیشه حافظ یرا بالاخره یعنی فی الجمله این هست، اما محدث و امام لا یرا در اون موقعیت، در اون شرایطی که یک معرفت الهی و حکم الهی میخواد به او بشه، اون میشه الهام. فقط یک محصول کرد. پس این هم میشه ما به درزیاد. پس مجموعه این مطالبی که عرض کردیم بالاخره یک خصوصیت های ویژگی های برای وحی مربوط به انبیا پیدا شد. خب این بحث دیگه تمام، میریم سراغ بحث همیشه از که جدید. اون مسئله این هست که مسئله دقیق و خوبی هم هست. انبیای الهی وقتی که بهشون وحی میشد از جانب خداوند متعال، یا بی واسطه یا مثلا با واسطه، فرق داره نمی کنه، البته بی واسطه یا با واسطه، از کجا مطمئن میشدن که این مطلب از جانب خداست؟ از کجا میفهمیدن؟ چگونه بود که اونها براشون شکی حاصل نمیشد؟ آیا اصلا امکان شک نیست امکان نداره، فرض تردید اصلا راه نداره عقلا، یا نه میشه بس فرض احتمال خلاف را محضر کرد که اینی که من دارم میفهمم، صدایی که میشنوم، چیزی که دارم میبینم، این خدایی نباشه. احتمال فرض این نباشه میشه بس تردیانه. حالا اگر بشه هر چیلی پرده دا کرده بود، این محال نیست، ممکنه به ذات نیست، ممکنه به ذاته. پس از کجا میفهمیدم علامت این که این حتما از جانب خدا چی بوده؟ نظر فرمانید، نه مطلب دقیقه. خب غیر انبیا که ماها مثلا باشیم، انسانهای دیگه باشن، اینها برای این که بفهمن که نبی راست میگوید و سلامش کلام الهیه، محکمترین و عمومیترین دلیلش محکم است. برای دیگران اینجوره دیگه، یعنی افراد دیگه میخواستن بفهمن که این آقا که داره میگوید که من نبی هستم و این مطالب من که میگم خدا گفته، این از جانب خداست، ادعای نبوتش، مردم میگفتن خب معجزه بیان. ما از کجا بدونیم که تو میگی که از جانب خدای راست میگی و این مطالب را خدا به تو الهام میکنه؟ ما از کجا بدونیم؟ از کجا بفهمیم؟ شما باید معجزه بیاریم. این میشه مان دیگران که از راه معجزه کشف میکنند صدق دعوی نبوت را و در نتیجه صدق مطالب کن میگه. این از جانب خداست دیگه، شک نمیکنن دیگه، تردید نمیکنن. بله اول احتمال وجود داره دیگه، اول احتمال داره که این آقا دو دروغ میگه، از جانب خدا نیست، مطالبش هم از جانب خدا نیست. اما با معجزه این شکشون برطرف میشه. خود انبیا چطور؟ یا خود امام معصوم مثلا چطور؟ خود محدث چطور؟ سخن در این اصلا در حقیقت ما دو تا مسئله داریم. یکی پی بردن به حقانیت دعوی انبیا برای دیگران میشه راج موجوده، بس در باب نبوت مطرحه. یکی پی بردن به حقانیت این مطلب برای خود پیغمبر، برای خود امام یا محدث که غیر امام باشه، یا از کجا میفهمم؟ چاره اینجا که این مسئله در زمان ائمه طاهرین مطرح بوده و باز جالب توجه این است که هر این مثلا توسط بدخواهان و زنادقه و اینا نبوده، یعنی اونا آمده باشن به عنوان دلقای شبهه کرده باشن، بلکه هر از طرف خود اصحاب ائمه استفهام شده، یعنی خواستن بفهمن. مثلا مثل محمد بن مسلم، آدمای شخصیت بالا ها، مثل زراره، آدمای که شخصیت بالا هستن، این مخاطب مطلب را بفهمن. این پس معلوم میشه که حالا همیشه طرز سوال و صلاح اشکال یا سوال اینجور نیست که شبه آلود باشه، مثل ملائکه که بالاخره به خدا خلق کردن که برای چی میخواد آدم را خلق بکنه، این که شبه نبود که، این طرز فهمه. خب ما به روایات هم رجوع میکنیم. در قرآن کریم در این باره مطلبی به این شکل نیومده، در آیات قرآن در این خصوص آیه ای نداریم. ما فقط یه دونه آیه در سوره نجم هست که این بحث ما به یه حدی میخوره، اونم دقیقا این نیست که ما کذب الفؤاد ما را، این آیه رو ما داریم که ما کذب الفؤاد ما را ولقد رأى من آیات ربه الکبری. این ما کذب الفؤاد ما رأى، این شهادت خداست، این داره خدا شهادت میده بلکه بر این که پیغمبر هر چیزی میگه راست میگه. قلب پیغمبر، فؤاد این همون نفس و حقیقت وجودی او، اون چرا که دیده دروغ نیست، راسته. ما کذب الفؤاد ما رأى الفؤاد، ما رأى یعنی ما رأى الفؤاد، سؤال، یعنی قلب پیغمبر، شخصیت پیغمبر، نفس پیغمبر، هر چیزی را که دیده است، مشاهده کرده است، راست واقعیت. بله، ولی در خصوص این شالا مثلا این مطلبی که القا میکنه مستقیم مربوطه به بحثش. بله، ادله اسمت قطعا با یه واسطه همین بحث ما رو میفهمونه، اما اینکه دقیقا مسئله به اصطلاح خود فهم و معرفت و اون چی میگه و این اصلا مسئله بحث ما باشه، مثل این آیه که ما تدول فعاد و ما را، اصلا بحث مستقیما راجع به چیه؟ چیزی که دریافت میکنه، مشاهده میکنه، راست یا نه. خدا میفرماید بله، این ما ذاق البصر و ما طغى. این در سوره نجم، همه اوائل سوره نجم، حالا آشماری آیش را الان خاطرم میدید یا داشت نگردم، همه سوره نجم، اوائل سوره نجم. برای اونم شهادت میده، ولی این درسته، اونم هست، اون آیه شریفه ای که میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه یصدق من بین یدیه من خلفه رسلا لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. لقد میکنه برحال اینها شهادت های خداوند است بر درستی گفتار انبیا برای دیگران. این بحث ما الان میدونه چیه؟ بحث ما اینه که خود پیغمبر علم پیدا بکنه، مطمئن باشه که اون چیزی که دریافت میکنه از جانب خداست. لذا آیات قرآن به این بحث ما مربوط نمیشن، به یک بحث دیگری مربوط میشه که صدق النبی برای دیگران است، خداوند شهادت میده بر صدق. خب اما در روایات اون گفتیم مطرح شده، حالا من روایات به خدمتتون یک تاشو عرض میکنم که ببینید که تعبیری که در روایات آمده چیه و این تعابیر یعنی چی؟ چه مدلول و مفهومی را میرسونه. در یک حدیثی، دو تا حدیثه، وقتی که از امام سوال میکنم که چطوری پیغمبر یا حالا امام محدث، مطلب تقریبا عامه، هر دوش عامل میشه، از کجا میفهمه که اونی که دریافت میکند شیطانی نیست، الهی است، فرشته وحی از واقعیت داره؟ میفرمن این به توجیه من الله هست. یکی در همین حدیث چهارم هم باب الفرق بین النبی و رسول و محدثه که در اینجا میفرمد یوفق لذالک حتی یعرفه. تعبیر اینه یوفق لذالک حتی یعرفه. اصول کافی جلد اول هم کتاب حجت اون بابی که عرض کردم، باب فرق بین رسول و نبی و محدث، حدیث چهار یوفق لذالک. از امام صادق، از امام صادق. خب این یک روایت که این مطلب رو برده است به توفیق، مستند کرده به توفیق الهی. حالا توفیق الهی یعنی چه؟ چجور می شود که این حق نمی کند؟ می فهمد به توفیق من الله یوفق قول داره. باز یه حدیث دیگری هم داریم، اون حدیث هم خدمت را عرض کنم. زمان ما علم رسول الله صلی الله علیه و آله ان جبرئیل علیه السلام من قبل الله تعالی الا به توفیق. بازم کلمه توفیقه. ما علم رسول الله صلی الله علیه و آله ان جبرئیل علیه السلام من قبل الله ما علم الا به توفیق. اینم بهار الانوار جلد 18 صفحه 256 روایت از توحید شیخ صدوق. این سلام صفحه از کردم توحید شیخ صدوق، کتابی که من دارم صفحه 242 چاپ دارالمعرفه بیروت با حواشی آقای سید هاشم تهران. اینم از امام صادق سلام الله علیه و آله. راجع به پس حالا این دو تا حدیث که مسئله ما را با اصلی به نام توفیق من الله داره حل میکنه. خب یعنی چه به توفیق من الله؟ چی رو بدن میکنه این قضیه را؟ میریم سراغ شارعین کافی و در این قضیه شارع توحید هم داریم، مرحوم قاضی سعید قمی. اول ببینیم شارعین کافی در این باره چی گفتن. مرحوم ملا صدرا چیزی نداره، انتظار میرن که ایشون این را تبیین کرده باشه، ولی چیزی نفرمونه. فقط فرمودن که اساس مطلب همینیست که امام فرموده به توفیق من الله هست. در دیگه رفته سراغ حرفای اهل کشف و عرفان و اینا چند صفحه حتی اونا را نقل کرده که چجور میشود که یه آدمی بفهمد که اون چی کشف میکنه، کشف درسته، کشف باطله، آسوخاش چه آسوخاش این بحثا. اما این حدیث را که تبیین بکنه تبیینی نکرده. خب دست ما بزرگی سر متعلقی اینجا کتا هست و چیزیشون نداره. مرحوم ملا صالح مازندرانی یک عبارتی داره، توضیح داده. عبارتی ایشون هم این هست، می‌فرماید معنی توفیق هنا خلق القدرت علا تمییز الخطأ عن الصواب. این هم عبارت ایشان، توفیق خلق القدرت، یعنی خداوند یک قدرتی را می آفریند در وجود پیغمبر که به واسطه آن تمیز میده ما بین ثواب و خطا، که اینی که داره میفهمه درسته خطا نیست. این هم عبارت ایشون جلد پنجم شرح اصول کافی جلد پنج صفحه 119. خب این هم مال ملا صالح. و اما مرحوم مجلسی، علامه مجلسی دو تا نکته را فرموده در شرح این روایت. ایشون این دو نکته را در هر دو حدیث فرموده، هم در مرآت یعنی داره که شرح کافیه، هم در بهار اونجایی که روایت صدوق را نقل کرده. در هر دو جا این دو تا نکته را بیان کرده که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. یک، این توفیق یعنی چه؟ فرمودند که خداوند اسباب چنین معرفتی را به پیغمبر اعطا می‌کند، یعنی حالا اون اسبابی که پیغمبر می‌دهد چی است؟ این توفیق یعنی اسباب این معرفت خاص را خدا به پیغمبر می‌دهد. مثل چی؟ یعنی معجزه ای را مقارنه با آن به او اعطا. معجزه ای را مقارنه با این معرفت، این القا، وقتی که داره این مطلب را به نفس پیغمبر القا میکنه یا جبرئیل را میفرسته، فرد طریق جبرئیل این مطلب رو القا میشه، همزمان یک معجزه ای هم برای خود پیغمبر، این معجزه میده برای خوده. گویی که پیامبران دو نوع معجزه داشتن، یکی معجزه برای مردم که مردم بفهمن که اونا راست میگن، یکم معجزه برای خودش بفهمه که این مطلب الهی است. این احتماله فرمودن به این صورت. احتمال دوم که ایشون داده این است، فرمودن از خداوند علم ضروری و بدیهی در نفس او پدید میخواد. این توفیق را اینجوری معنا کرد. احتمال دوم عبارت مرحوم همیشه از مجلسی، بله، ضروری و بدیهی. ضروری یعنی تبدیل ناپذیر، مثل مثلا که انسان، بله، یعنی احسن. حالا عبارتشون رو اگه میخواد یاد داشته خواهید، بد نیست. میفرماید یعطیه اسباب تلک المعرفه و یهیئها له، اسباب این معرفت رو خدا به او میده، من معجزة مقارنة له، معجزة بأمي أو إفاضة علم ضروري به، یا یک علم ضروری در نفس او ایجاد میکنه که دیگه هیچ ترکیب درش نیست. علم ضروری بدیهی مثل اینکه مثلا انسان تصور میکنه جمع نقیزنی را هم تصور میکنه دیگه هیچ شک نمیکنه دیگه این محاله، این ضروریه از ضروریات. اینا در مرآت العقول فرقود از حضرت آقای موسوی جلد دوم صفحه 292 این مطلبی که خوندم من درتون در مرآت العقول جا داره، اگه داره باشه زراره سوال هم کرد. مرآت العقول جلد دوم 292 راجع فرمودی ما نمیدونیم حالا اون معصوم هنیم برای ماست، برای خودش چه میدونه که معصوم یا معصوم نیست؟ بس این است که الان داره یک صدایی میشنود، این از جانب خداست یا نه؟ خود اگه از کجا بفهمه؟ اول الهی باشد تا بدانیم نور است. بس به این است که این کلام ها نه الله و من غیر الله. اینا زمینیاته، اینا زمینیاته. حالا میگونم زمینیاته اینا، اینا یقین نمی آورد. میگم بله به نظرم به حسب ظاهر با اون تفکر تو پس مثال شما که به درد نمیخوره که این میشه زمینی، یک فکر دیگری بکنید این مثال رو بزنید یک فکر به درد نمیخوره. بحث اینه که این خودش از کجا مطمئن باشه؟ معصوم هست برای ما. بله ما وقتی معجزه خدا به او داد میدانیم که خدا معجزه را به آدم خطاکار نمیده، هش میکنیم اسمت به او را، هر چند بگه بگوید تصدیق میکنیم. الان بحث درباره خودشه، خودی که خودم میفهم. اولا جای سوال داره، چون از من اولا گفتم اگه میگید اصلا فرض نداره، اصلا ذاتا این فرض فرض مثل شریف الباری مثلا این چیزیه خوب روشنه، اما اگر واقعا فرض داره امکان احتمال داره باید حل بشتر. لذا سوال کردن ائمه هم نفهمودن این اصلا جا نداره و این جواب دادن گفتن به توفیق من الله. حالا توفیق من الله یعنی چی؟ آدم در این توفیق میدن از این عبارت مرمون مجلسی اونجا بود از چه وقت میکنم این عبارت رو هم بنویسید بعد دیگه ستت مشمی مانه میفهمد رفتقه هون آدرس رو نوشید دیگه مرآت العقول جلد 2292 این مطلبی که در بهار گفته فرموده ذیل حدیث صدوق، اینی که عرض کردم در تفسیر و شرح حدیث کافی بود، در شرح حدیث صدوق و توحید میفهمد رفتقه هون به ان علم علما ضروری یا همون مطلب است را خدا با یه باید دیگر و فقر به ان علم علما ضروری یا انهو جبری علم ضروریه خداوند متعال در نفس او اونچنان جلا و روشنی ایجاد میکنه که دیگه شک نمی کنه که این جبریله و لیسه به شیطانه، این جبریل شیطانی او قرن الوحی به معجزات، این همون مطلبه. اونجا اول معجزات را فهمیده بود بعد این علم ضروری اینجا برعکس کرده. اینم بهار الانوار جلد 18 صفحه 250 هست. پس ما تا اینجا فرمایش مرحوم ملا صالح که خب خیلی کوتاهه، فرمایش مرحوم مجلسی دو تا مطلب را ایشون علال بدل فرمود، اینا داشته باشید. ولی انصافا ببینید هر کسی یه جایی باید رفت سراغش و خریج مسئله می شود. انصافا مرحوم قاضی سعید اینجا قوقا بود، اونی که من انتظارش از ملا صدرا داشتم واقعا که ایشون این مطلب را به هر کنه بیان بکنه، همه که بگه بله اینی که امام فرمود اساس مطلب است، اما اهل کشفشه بود چه گفتم آقا حرف اهل کشفشه چه کار داریم اونا چه فایده به حال ما داره؟ نه فرموده چیزی، اما انصافا حض کردم یعنی خدا شاهده وقتی این فرمایش مضمون قاضی سعید رو مطالعه کردم یک لذتی کیف کردم که این آدم به یاد هر فرمون شهرانی رو کنم شهرانی که قاضی سعید باید شد تا توحید رو بفهمی، یعنی اول باید قاضی سعید بگیر تا توحید بفهمی توحید صدو. حالا بعضی ها میدونید که میگن شما اول به روایات بکنید عقایدتون رو درست کنید بعد به فلسفه بکنید، ما اصلا کجا توحید میفهمیم کجا توی صدو میفهم که از همجا کانه یکونو معنا کردن که این معنای حدیث نشد که این فقط کانه یکونو خوندن هست. معنای روایت رو بخوایی بفهمی با ذکیت نداشتن با آمده نسی چی الان میفهمن؟ حقیقتا چیز اشتباهی هست که احاله میدهن اول به این یه دور روایت رو خانده ما نمیفهمیم اصلا چی میگه یه معنی ظاهری حاضی میفهمی چه فایده ای داره لذا در چی این ذرایط روایات حالا خواهی دیگه انشاءالله فرمیشه این با قسمت رو عرض میکنن چی شور حل کردن از در را چی زیبا بیان کرده انشاءالله تعالی جلسی آینده سر داره نامر این حالا هم مردد شد این قضیه یه تحصیلاتون خبر تا هشت دیدم اعلان کرد که حوزه ها و طلاب تراسر کشور تحصیلن به خاطر قضیه غزه و اینها و حالا غیر از این هم دست ما را توی همه دیگه گذاشته بودن یه میزگر بید برای قدیر در این محصه مذاهب اسلامی تحصیل کرده ها شرکت هم بفرمان اگه باشه ها حالا اگر اون مراسم مجزره کنه اون شاید باشه ساعت ده اینا بنده چون وقت امامت بود و قدیر بود و با اینکه درس هم داشتیم ولی قبول کردم خلاصه لذا حالا اگر آلون این مراسم همه بود میره شرکت بفرمایی در طرف تبلیغات سالون اجتماعات که اونجا هستش نوزا از طرف محسی مذاهب تحسیز در رابطه با قدیر و شماعات قدیر و چیزا از فردا دیگه بالاخره حالا ما درس نداریم در هر صورت اشناده پنده هست تشنبه که هست دیگه تشنبه که هست دیگه